سلام و صبح بخیر دارم خدمت اساتید معزز و مدعوین عالی قدر. تشکر میکنم از سرور ارجمندم جناب دکتر رزپا که در راستای یک کار حرفه‌مندانه متحدانه اخلاقی یاد استاد ارجمند جناب دکتر بهادری رو گرامی میدارن. تکریم دکتر بهادری تکریم پزشکی معاصر کشور هست. دکتر بهادری به نظر من منیفست درخشانی از اخلاق حرفه‌ای و تن دوستی، عشق به آموزش و تعهد و پروموشن علمی بود و چه نماد ارزشمند. اگر واقعا ما در مجموعه اخلاق حرفه‌ای دنباله رول مدل بگردیم، حتما یکی از مصادیق بلا تردیدش استاد بهادری خواهم بود. خب من امتثال امر کردم، فرمودم راجع به فناوری نوین پزشکی صحبت کنم. هرچند من تعداد اسلاید تهیه کردم ولی به خاطر زیق وقت سعی می‌کنم بدون استفاده از اجازه سریعا چند تا مطلب بگم. ما الان در حال حاضر در یک شرایطی هستیم که در فناوری‌های نوین غوطه‌ور شدیم. یه زمانی ما در آستانه ورود به فناوری نوین پزشکی هستیم، یه موقع ما ایمرس شدیم. ما دوره ایمرژن در واقع فناوری پزشکی رو می‌بینیم. برخیش اشاره می‌کنم ما در چه اتمسفر جهانی هستیم. امروز که من در خدمت شما هستم، در واقع بحث بسیار مهم محاسبات کوانتومی جایگاه ممتازی رو پیدا کرد. این فقط در علوم ریاضی و محاسباتی، در علوم جامعه شناختی، روان شناختی و حتی پارامترهای فرهنگی هم اثر داره. پیش بینی میشه تا 3 سال آینده با پیشرفت ما در محاسبات کوانتومی از نظر معادلات و محاسبات ریاضی، بشر به نقطه دست یا خواهد یازید که اطلاعات فعلی ما در حوزه محاسبات ریاضی و کوانتومی مثل عصر حجر کامپیوتیشنال در واقع کلکولیشن ها یا محاسبات. امروز با چالش بسیار مهمی ما در بحث رایانش ابری روبرو هستیم. کلود ها و سوپر کلود ها، اینا ظاهرا به عنوان باتری های ذخیره و استوریج حافظ استفاده میشن، اما اینگونه نیست. کلود ها شخصیت دارن. کلود ها می توانند اینتراکشن پرایم پیرامونی داشته باشن. اتفاقا شاید اصلا یکی از مباحث اخلاقی ما در آینده بحث ما راجع به تمشیت اطلاعات مندرج در کلوت ها باشه. کلوت ها راحت در دسترسی خواهم بود. نامیراست، اطلاعات در داخل کلوت ها نامیراست، فید نمیشه. خب اینا همش ملاحظات اخلاقی و حقوقی خواهد داشت. امروز که من در خدمت شما دارم صحبت میکنم، بحث هوش مصنوعی تقریبا همه موارد رو در هم نوردیده و استفاده های از هوش مصنوعی در ابعاد مختلف پزشکی، تشخیصی، درمانی و پیشگیری. اما آیا موضوع در هوش مصنوعی در همین نقطه متوقف خواهد شد؟ نه. ببینید ما دو نوع هوش مصنوعی داریم. یه نر و آرتفیشال اینتلیجنس داریم. مثل اینکه مثلا شما یه رباتی درست کنید مثل آیباد چس که 1997 درست شد، کاسپاروف هم تو شطرنج شکست داد. یه نر و آرتفیشال اینتلیجنس. اما موضوع اخلاقی و حقوق ما خیلی راجع به نرها نیست، چون نرها یک اسکوپ محدود رو میگیرن، یه مهارت، یه سرویس رو بهش منتقل میکنن و اون انجام میده. این ساده ترین شکل و فروگرایانه ترین شکل استفاده از در واقع آرتفیشال اینتلیجنس. اما هوش مصنوعی که الان بحث جدی ماست و رو به گسترش و دایمنشن های اخلاقی و حقوق مترتب بر اون بسیار پیچیده خواهد شد و قامز، بحث جنرال اینتلیجنس است. این جنرال چیه و چه فرقی با باریک داره؟ جنرال دایمنشن های متعددی داره، رو به گسترشه و از گذار هوش مصنوعی به ابرهوش خواهیم رسید. فرق ابرهوش با هوش مصنوعی چیه؟ ابرهوش قدرت اختیار داره و ادراک داره. در حوزه جزایی و قضایی ما میدونیم وقتی میخوایم یک فعل رو مجرمانه تلقی بکنیم، برای انتصاب به مجرم میگیم باید فرد مجرم فاعل ادراک داشته باشه و اختیار. الان ماشین های هوش مصنوعی نه تقریبا ادراک دارن، من حالا تا یه حدی پارشیل اختیار دارم. اما فکر کنید تکنولوژی به سمتی بره ابرهوش ها درست بشن و با امید بودن ابرهوش ها در حیطه قلمرو هوش مصنوعی دیگه هم ادراک خواهند داشت هم اختیار. چرا؟ چون هوش مصنوعی یادگیری ماشینی داره، میتونه دیتا رو یاد بگیره. ساده ترینش پردیکشن، فکر میکنیم ساده ترین فرم بشه پردیکت بکنه چه اتفاقی در آینده میفته. اما این اتفاقی که در بحث ماشین لرنینگ و به خصوص با CNN ها کانورشنال نتورک ها اومده، اصلا داستان توی این مرحله باقی نمیمونه، هوش مصنوعی میتونه بعداً انجام بشه. من این مثال هالیوودی برای شما بزنم که ببینید چی، البته این مثال هالیوودیه اما میتونه یه اسکوپی رو برام بده. فیلم مگان حتما همتون دیدید و اگر ندیدید حتما توصیه میکنم ببینید. این فیلم مخفف M3 گان هست، ولی بهش میگن مگان. داستان یه دختر بچه به نام کیدیه، پدر مادرش رو تو تصادف دست میده، در واقع مسئولیت رو خالش و شوهر خالش در ازم میگن. خاله ایشون کسی که روبات سازه و یه عروسکی رو به نام میگان تولید میکنه. ظاهرا میگان برای بخش تفننی کیدی طراحی شده. این فیلم آقای جان استوارت که از کارگردانای بسیار آینده نگارانه در هالیوود است تهیه کرده. و بعد این عروسک به تدریج یاد میگیره که رفتارهای خشن و خشونت ورزانه پیدا بکنه. سازنده ربات که همین خاله بود سعی میکنه اینو کول داون کنه و خاموش کنه، دیگه خاموش نمیشه و از این به بعد این یه شخصیتی میشه که خودش دیگه تصمیم میگیره و شروع به خشونت ورزی میکنه. میگن تابلوی ترسناک و تراژیکی از آینده هوش مصنوعی میتواند باشد اگر ملاحظات حقوقی و اخلاقی درش ملحوظ نشه. خب یه نکته دیگه من خدمت شما عرض بکنم. الان من سوال میکنم اگر فردا در اثر استفاده از هوش مصنوعی یه اتفاقی برای بیمار افتاد، بر اثر یه ارور محاسباتی، کی مقصره؟ هوش مصنوعی شما میگید خب هوش مصنوعی که ماشینه، اما این ماشینی که صاحب اختیار باشه چی؟ اینجا تکلیف قضاییش چی میشه؟ تکلیف آیا اینجا حقوق کیفری برش مترتب میشه یا نه پرودیوسرهاش و یوتیلیزرهاش در واقع پاسخ حقوقی بدن؟ سوال مهم حقوقی. یه نمونه فقط خواستم به عنوان اشانتیوم بگم که چقدر مسئله حقوقی پیچیده خواهد شد. خب مسئله بعدی که الان علم روز هست و حتما باش آشنا شدید، پس کریسپر دست ورزی های ژنتیکیه. ما به مدد علم امروز به نقطه ای رسیدیم که از بحث های متعارف ژنتیکی عبور کردیم به دست ورزی ژنتیکی رسیدیم. کریسپر نماد دست ورزی و مداخلات ژنتیکیه، انسان ساخته. چی کار میکنه؟ آرایه ژنی رو عوض کنه. خب خیلی خوبه که ما ژن‌های معیوب میتونیم جایگزین کنیم، این که خیلی خوبه، اما آیا این میتونه در همین نقطه باقی بمونه؟ آیا نمیشه کریسپر با جای به جای موارد از این قبیل تغییراتی رو ایجاد بکنه که به سمت ایجاد یک نوع بشر متفاوت باشه؟ میشه دیگه. 74 ژن در انسان با کاگنیشن و ضریب هوشی ارتباط داره. پس به طور تئوریک ما میتونیم با مودیفیکیشن این ژن ها در آینده سطح آیکیو آدم ها و کاگنیشنشون تغییر بدیم. همونطوری که فرمودن مثلا این کسی قرار هستش که یک فرمانده نظامی بریو بشه، میشه با دستورزی ژنتیکی اینو به گونه ای انجام داد. خطری که الان بشر از نظر حوزه اخلاقی نگرانش همینجا شروع میشه. ببینید ما یه موقع دستورزی ژنتیکی اون تو سلول سوماتیکه، اتفاقی نمیفته. همینجا برای کاری یه ژن معیوب رو خراب کرد، درستش میکنیم، یه میکاپ ژنتیکی میکنیم. اما اگه شما بیاید کریسپر رو ببرید در داخل مجموعه سلول‌های ژرمینیتیو، چی؟ این جنریشن های بعدی هم در واقع میتونه تحتش قرار بده. اینجا دیگه یک سلسله به هم پیوسته بین نسلی اتفاق میفته، نه فقط مربوط به سلول سوماتیک. چون وقتی شما تو جرمینیتیو سل ها تغییر ایجاد بکنید، این که اونجا واقعا اون میتونه به عنوان کاسکید ژنتیکی به صورت آبشاری به نسل بعدی هم منتقل بشه. خب این بحث مهمه. کریسپر خیلی میتونه به ما در بیماری صبر علاج کمک کنه. اما خب اینم حواسمون باشه که دست ورز ژنتیک، اگه یه روزی شنیدید کریسپر میتونه یک ابزار توانمند و یک سلاح برای بیوتروریسم باشه، تعجب نکنید. میشه تعجب اینو دم تعجب کرد. بس دوباره دیجیتال حتما شنیدید، دیجیتال توین. خب خیلی خوبه دیجیتال توین، برای اینکه ما به جای اینکه بریم کلینیکال ترایال بکنیم، بریم افراز رو چیز کنیم، محصولی میخوام تولید کنیم، داروی میخوام تولید کنیم، عمل جراحی میخوام سیمولیت کنیم، رو توین دیجیتالا کار میکنیم. دوقلای دیجیتالی خیلی خوبن. بنان بحث بسیار تو ایژوکیشن دارن، تو پروسیجر دارن، تو جراحی دارن، تو بحث تولیدات دارویی دارن، تو بحث کارازمایی بالینی دارن. خیلی عالی دوقلای دیجیتالی. اما چه چالشی حقوقی و قضایی میتونن برامون؟ اولا بسیار تکنولوژی و فناوری پیچیده‌ای داره. دانش و مهارت کار با دوقلای دیجیتالی خیلی سخته. و هنوز دوگل دیجیتالی به مچوریشن کامل تکنیکال نرسیدن که حتما تمام برون داتا و پیامت های ناشی از دوگل دیجیتالی 100% ریلایبل باشه. ببینم یه موضوع مهم است. خب بریم یه تکنولوژی دیگه، چه خبره تو دنیا این روزا؟ خب بحث تلمدیسین دیگه خودتون همتون آشنا هستید و بالاخره مشخصه که دیگه چگونه با 5G که الان دیگه لانچ شده تقریبا دیگه تلمدیسین و تلسرجری رویا نیست، دست یافتنیه. شنیدید که از 5000 کیلومتر از ایالات متحده آمریکا یک عمل جراحی در چین مدیریت شد در حدود یک ماه و نیم قبل با استفاده از فقط هم تو پلتفرم 5G انجام شد. پس تلمدیسین، اما آیا جنبه های اخلاقی هست؟ اگر تلمدیسین باشه، خب فرمایش که همیشه آقای لاریجانه به ما آموزش میدادن، هیچ چیزی بدیل ارتباط فیس تو فیس ما با مردم نمیشه. هیچ هوش مصنوعی جایگزین قطعی برای اینترپرسونال کامیونیکیشن بین بیمار و پیشنت نمیشه. این اصلا جایگزین نداره، در تاریخ جایگزین نخواهد داشت. شما باید با بیمار محشور بشید تا دردش رو کم کنید. خب این بحث مهمی، اگه فردا تلمدیسین و تلکانسالتیشن اومد این تیکر رو ما چیکار کنیم؟ بالاخره بیماران ما از در واقع هم کنار ما بودن و مشورت ما لذت میبرن و بیماریشون کاهش پیدا میکنه. خب این چه جنبه هست؟ خب نکته بعدی که باز الان تو تکنولوژی نوین بحثش بسیار داره جدی میشه و داره جلو میره که بحث بسیار پیچیده ایست، این هستش که دستتون درد نکنه، بحثی که الان تو موارد دیگه مطرح میشه بایوسیمیلرها هستن. بایوسیمیلرها الان بحثشون تو دنیا هست. بایوسیمیلرها در واقع داروهای مقلد هستن، این با سیمولیشن فرق میکنه. بایوسیمیلرها داروهای هستن که ظاهرا خونسان اما میتونن اثر بخشای فراوانی برای ما داشته باشن و در این زمینه میتونن موارد مختلف باشن. الان دنیا روی دیزاین بایوسیمیلرها داره کار میکنه. معتقدم با بایوسیمیلرها بسیاری از روندهای بوروکراتیک رسیدن به یک ایجنت دوره جدید رو ما بایپاس میکنیم و میتونیم شرایط رو در شرایط متفاوت تری ببینیم. یه بحث دیگه که باز الان توی بحث‌های جدید در واقع هوش مصنوعی وجود داره و ما مباحث فلسفی اون رو بهش توجه میکنم، میگن ما باید امروزه برای هوش مصنوعی و تکنولوژی وابسته به هوش مصنوعی اون رو به عنوان یک موجود زنده تلقی میکنیم و یک گونه. خیلی جالب، یک گونه تو بعضی مباحث فلسفی، گونه یا اسپیشیز یه مباحث بالاخره خیلی پیچیده حیوان شناختی و گیاه شناختی اینا داره. امروزه تو بعضی از ترمینولوژی جدید هوش مصنوعی شما به اسپشیز میخورید، به گونه میخورید. چه اتفاقات دیگه ممکن توی زمینه بیفته و ممکنه آینده ما رو تغییر بده و چه خطراتی وجود داره؟ آیا این همه تکنولوژی که الان داره به وجود میاد همش به نفع ما داره هم تموم میشه یا نه باید حتما به فکر ملاحظات اخلاقی و حقوقی و قانونیش هم باشیم؟ ببینید، فرض بکنید که هوش مصنوعی با همه آوانتاژهایی که داره آیا میتونه دراوکایی هم داشته باشه؟ بله. هوش مصنوعی میتواند دیجیتال گپ یا دیجیتال دیواید رو تعمیق میکنه. اگه شما نتونید هوش مصنوعی رو پاپیولر کنید و در تناسب با وضعیت اقتصادی اجتماعی یک جامعه از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده کنید، هوش مصنوعی ابزار بسیار نگران کننده برای به هم ریختن عدالت اجتماعی خواهد شد. بشکن دیجیتال دیواید یا دیجیتال گپ، اینه که امروز شما با اخلاق رومی یا اخلاق دیجیتالی آشنا شدید. یک سکتوری الان در بحث اخلاق هست به نام دیجیتال اتیکس، یکی از مباحثی که درش هست که ما نکنه با دیجیتالیزیشن چقدر مؤلف های عدالت رو میتونه در یک جامعه تغییر بده. دیجیتال دیواید مسئله بسیار مهمیه. یه بحث دیگه وجود داره، چقدر در خطر هست ما در قرار گرفتن اتمسفر دیجیتالیزیشن از فضای حقیقی دور بشیم. خب شما همتون با واقعیت مجازی آشنا هستید، خیلی خوبه تو آموزش، خیلی خوبه تو درمان، خیلی خوبه تو سیمولیشن های تکنیک های جراحی، فوق العاده است دیگه. همتون اکستندد ریالیتی الان ما میگیم دیگه، حتی فراتر از ویرچوال ریالیتیه. ولی باز نگاه میکنید که ما تو همین موضوع ممکنه ناگهان احساس کنیم ما بشر انگار رفتیم توی اتمسفر دیگه، قوطه‌ور شدیم. بحث متاورس جدیه. گاهی اوقات ممکنه شما فکر کنید تو متاورس غرق شدید بدون که بفهمید. فیلم آواتار الان دوش هم اومده. حالا من ببخشید مثال فیلم میزنم، برای اینکه اینا بر اساس کانسپت جهانی ساخته میشه. آواتار یک رو اگه یادتون باشه، یک کهنه سربازیه. این خیلی پیامش قشنگه. من اینو خطر جهانی رو بهتون میگم. یک کهنه سربازه، تو چمبر قرار میگیره، از محیط نظامی در اونجا، از یه پایگاه نظامی وارد منطقه میشه که همه آواتارن. بعد آواتارا اونجا هستن که یک منطقه ظاهرا ویرچوال مجازیه. اما این ورودش به چمبر و رفتنش به اون انقدر در طول فیلم شما رو تعلیق میکنه که شما فضا رو گم میکنی، نمیدونی تو فضای حقیقی هستی یا تو فضای مجازی هستی. ژاپنی استری دارن که هیپ می کامپیر بویز، بچه بین خطری وجود داره بین بچه افراد بین 15 تا 30 سال. اینا میگن استران آیت سلطان زاده هستن، لاکتین هستن. ما بیماری لاکتین داریم دیگه در مغز و اعصاب. اینا لاکتین شدن تو اینترنت، هیچ ارتباط محیطی ندارن، از فضای ریل جدا شدن، منتظر شدن و دنبال دیجیتال پارادایس هستن، دنبال بهشت دیجیتالی هستن. اینا دیگه نسل جوان ما در خطر موضوع هستن. اینا به شدت از فضای واقعی دور شدن و به نوعی دیجیتالایز شدن و دیگه قریبا با فضای واقعی. به این خیلی خطرناکه، چون میدونه کانسپت اینا رو تغییر بده. ما وقتی بچه هم تو فضای دیجیتالی برن توی فضای ویرچوال، ممکنه نتونیم دیگه تغییر مدرک کنیم. این خطر رو ژاپنی هم احساس کردن. حالا چون خانم دکتر فرمودن تو بحثی که الان تکنولوژیایی که در تو با متاسفانه در مورد جایگزین‌های رفتارهای متعارف مبتنی بر غریزه انسانی داره کار میکنه، الان بحث در واقع دیجیتال سکس 30 بیلیون دلار در سال گذشته منفعت اقتصادی شد. یعنی در واقع به جای یک ارتباط فیزیولوژیک مبتنی بر عشق ورزی، مبتنی بر محبت زن و شوهر، داره این ارتباط به عروسک منتقل میشه. ربات های عروسکی هست که الان شنیدید حتما. دیجی سکس 30 بیلیون دلار سال گذشته درآمد شد. اصلا اینا برای اینکه بشر رو انگار مورد از اون ماهیت فطریمون دور میکنن. تو تورین ایتالیا، حالا من بخش این جمله رو با اسخایی از سروران عزیز بانوی مجلسه میگم، باتری درست شده که در واقع فقط عرضه‌ای که صورت میگیره 8 تا مثلا عروسک سیلیکونی. چه اتفاقی داره میفته؟ این موضوع نگران کننده ای، حتی تو موازه فطری انسان هم دارن بدیل برامون درست میکنن. برای اینا مسئله بسیار پیچیده است که طبیعتا مرازات حقوقی، قانونی و اخلاقی خواهد داشت. در این فضای پرتلاطم و توربولانس اینها باید حتما ما به عنوان اون چیزی که برای به نظر من برای ما مهم هست اینه که یاد بگیریم که حتما خیلی زود اولا یک مپ ملی متناسب با آموزه دینی و میهنیمون در رابطه با فناوری نوین سلامت داشته باشیم. این مپ موجود نیست الان، نیازمند است همه دست به دست هم بدیم یک نقشه داشته باشیم. حتما وزارت محترم بهداشت، باید دیر هم شده، رگولاتوریه نقشه رگولاتوری خودش رو در حوزه فناوری جدید داشته باشه. شما الان اصلا هیچ چه بفرمایید، چقدر تو قشنگ گفتن آقای لاریجانی اینفورم کانسنت، ولی آیا اینفورم کانسنت اصلا تو فضای دیجیتالی مفهوم الان داره؟ هر کس هر کاری میخواد میکنه تو فضای مجازی، تو این فضای سوشیال عکس میذارن، اون کار به قول آقای تو همه کار میکنن. اصلا کجا اینفورم کانسنت؟ پرایوسی کجا رفته؟ خلوت در هم شکسته تو فضای مجازی، اصلا پرایوسی وجود نداره. و حالا اون بخش خطرناکش هم هست. شما الان ببینید متاسفانه یکی از نگرانی که ما در حوزه فناوری سلامت در آینده داریم بس هکینگه. فکر نکنید هکرها فقط به خاطر مسائل اقتصادی هک میکنن. آدمای مریض کم نیستن تو جامعه و اتفاقا سیستم های بهداشتی درمانی نسبت به سایر صنایع در حال حاضر در استفاده از ایجاد پروتکشن های دیجیتالی برای جلوگیری از آنتی هک از بقیه صنایع عقب تر هستند. از اون برم هم به شما بگم ماها به طور اهم هلسکر پرووایدر ها چه در دنیا چه در ایران هنوز دانش و تکنیک لازم رو برای پروتکشن یاد نگرفتیم. و بدترین نقطه ما میدونید کجاست برای هکینگ؟ اصلا پس سکیوریتی و امنیت سایبری در دادهای پزشکی الان خیلی مهم است که چالش‌های حقوقی اخلاقی امنیت سایبری الان اصلا مهمه. یکی از بدترین جایی که ما ممکنه تو اجرای طرح پزشکی خانواده آسیب بخوریم امروزه بهش میگن اند پوینت سکیوریتی. در امنیت سایبری فراجایل ترین و آسیب پذیرترین زنجیره اند پوینت، یعنی کجا؟ یعنی منی که نشستم به عنوان مراقب سلامت دارم دیتا رو وارد می‌کنم یا دیتا رو اکستراکت می‌کنم، این خیلی راحت میشه هکش کرد، به خصوص اگه سیستم یک پارچه باشه. سیستم‌های یک پارچه چابکی ایجاد می‌کنن اما خطر هکینگ هم چند برابر افزایش میدن. برابر این اند پوینت استیشن ها نقاط بسیار نگران کننده ما هستن. اصطلاحش میگن موو لترالیتی. یعنی چی؟ یعنی شما هکر میتونه بیاد اونجا از این به طور مشخص اول یا اطلاعات شما رو هک کنه یا باج افسار نصب کنه و در ازای اینکه داشتیم نمونه‌اشو در جمع در مثلا در اسنپ فود شما این اتفاق افتاد که یه باج افسار اومد و گفت به من اینقدر پول بدید من اطلاعات مشتریاتون رو نمیدونم دیدتونه جمع پیش اتفاق افتاد. سیستم فقط بد افسار نیست، باج افسار هم هست، ممکنه بده اطلاعاتو بگه بازخواهی بکنه یا نه ممکنه وارد بشه از طریق نود وارد نوده دیپ شه. الان ما خیلی مثلا طرف میخواد بره فرض کنید اطلاعات دفتر ریاست جمهوری رو هک کنه، یه دفعه میبینه از طریق بانک سپم مثلا یا بانک ملت وصل میشه. اینا هم اند پوینت سکیوریتی، نمیشه بعدا ما سلامت الکترونیک رو اندازه بکنیم اند پوینت سکیوریتی رو نگیریم. برای من بحث امنیت سایبری، بحث حریم خصوصی، بحث اطلاعات، بحث آموزش پرسنل، بحث از این قبیل رو آیت مسائل همونطور که آیت فرمودن مسائل اتیکال ما در تناسب با آموزهای دینی و در روزهای همه آموزش‌ها برای خودمون مباحث دیر شده باید سریعتر دست به دست هم بدیم و یک نقشه عمومی هم با نگاه رگولاتوری هم با نگاه آموزشی انجام بدیم. به خصوص یادم نره که به سرعت جریان های تولید دانش در حال تغییر تحول هم. ببینید الان سومین تراشه رو آقای ایلان ماسک گذاشت دیگه، حالا دوستان آقای توی استقامتیان شاید چه نوشتن، مریض سومشون یه کامپلیت سپاینال کورد اینجری بود، یه کوادری پلژیک. چی کاره هم مدت هاست این فرضیه هست و سمان نمی فرضیه وقت نیست من را شروعات کنم، یکی از فرضیه اخلاقی حقوقی آینده است. بحث برین کامپیوتر اینترفیس دیگه مبناش این تراشه اینه دیگه. من کل مباحث حقوقی اخلاقی داره که اصلا فرصت نیست الان ما راجعش صحبت کنیم که چه بس. خب این تراشه به این گونه است که این فردی کوادریپلجیک که از یک طریق نان ماسکولار پاتوی اوردر میده، این اوردر ترانسفورم میشه از طریق تراشه و بعد به کانسیکوتیو اوردرها تبدیل میشه. این کاری که الان آقای ایلان ماسک داره میکنه اینه در واقع، ولی جنریشن بعدی هم در راه، یعنی جنریشن بعدی از این ذره ادوانس تره. بنابراین اینا همه مبحثی داره اتفاق میفته و باید راجع به مسائل حقوقی اخلاقیش فکر کرد و حتما هم سمینارهای مثل این شأنیت بسیار برجسته به حضور همه اساتید داره. من مجددا از حسن اعتماد جناب دکتر رسپا تشکر میکنم، از جناب دکتر بیسکرمی عزیز به خاطر حسن میزبانیشون بی‌نهایت سپاسگزار هستم و تشکر میکنم که اجازه دادن ما هم در جمع شما فرهیختن حضور پیدا کنیم. یه اعتذارم خدمتتون داشته باشم، من اجازه گرفتم از جناب دکتر رسپا، من چون باید یه مراسم دیگه هم برای فوتی که از همکاران دانشگاه برم اجازه خواستم تو پنل نباشم و از استاد آسایم استادیکم که من سخنرانی رو جای با یه فرصتی یه مقدار سخنرانی جلوتر دادم. همینجا از همتون عذرخواهی و خداحافظی میکنم. آرزوی سربلندی و شادکامی و بهروزی.